سلام، سلام به همه گیمرها، سلام به همه بازی دوستا. من پیروز هستم و با پادکست بازی باز امروز در خدمت شما. پادکست بازی باز احتمالاً میدونید پادکستی که در اون من داستان بازی‌های ویدیویی رو براتون تعریف می‌کنم. حالا مهم نیست چه بازیه، میتونه بازی قدیمی باشه، جدید باشه، بازی کنسول باشه، بازی پی سی باشه، اصلا پلتفرماش هم فرق نمی‌کنه. خلاصه هر بازی که دم دستم برسه و بازی خوبی هم باشه از لحاظ داستانی، داستانش رو براتون تعریف میکنم. توی این اپیزود که اپیزود دهم باشه هم داستان بازی آلن ویک رو خواهیم داشت. خوشبختانه دیگه تو این اپیزود توضیحات خاصی نداره، چون اگه حالا اپیزودهای قبلی رو شنیده باشید من قبل هر بازی یه سری توضیحات میدم در مورد اون بازی. خوشبختانه این بازی دیگه آنچنان توضیح خاصی نداره، فقط یه نکته داره، اونم اینه که این بازی یکم با خیالات و توهمات و این چیزا در ارتباطه و اگر خب خود بازی رو هم بازی کرده باشید میدونید که یه مقدار گنگ بود همه چیش و بین واقعیت و دنیای خیال یه مقدار خیلی در حال حرکت بودید، ولی مشکلی نداره، زیاد قصه نخورید، گم نمیشید تو بازی. آخر کار هرچقدر در واقع ما جلو تعمیریم بیشتر میفهمیم که تو این بازی چه خبره و آخر کار هم که دیگه قشنگ همه چی برای ما روشن میشه. پس با اپیزود 10 با ما همراه باشید. بازی که شروع میشه ما صدای شخصیت داستان رو میشنویم، شخصیت بازی همونطور که اسمش از خود بازی هم معلومه، کسی به اسم آلن ویک که ما از الان آلن صداش میکنیم یا همون آلن. این آقای آلن یه نویسنده هست، نویسنده خیلی معروفی هم هست، همه میشناسنش، همه دوستش دارن و تخصصش هم نوشتن داستانهای خیالی و بعضن ترسناک و به گفته خودش قدرت تفکر و خیال پردازی قوی داره و واسه همین هم هست که تونسته انقدر معروف بشه توی دنیای نویسنده ها. و خب این قدرت تفکر و خیال پردازیش بعضی وقتا اینقدر بالاست که موقع نوشتن داستان خودش گم میکنه خودش رو و نمیفهمه که اصلا توی دنیای واقعیه، توی دنیای خیالیه یا توی فکرشه. خلاصه نمیفهمه مرز بینه واقعیت و خیال رو رد میکنه و مطمئن نیست که اوضاع از چه قراره. این توضیحات رو خودش میده اول داستان و بعدش هم میگه که آره، داستان ما، داستان اصلی ما هم با یک فکر و خیال و توهم شروع شد.
Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream.
توی صحنه بعدی ما آلن رو میبینیم که سوار بر یه ماشینیه، داره تو پیچ و خم جاده‌ها حرکت میکنه. هوا تاریک مهالوده، خیلی سخت میشه جلو رو دید و دیر وقت هم هست و آلن داره تلاش میکنه که به مقصدش برسه. مقصدش یک فانوس دریاییه کنار یک دریا و خب خانومش که آلیس باشه هم اونجاست و داره تلاش میکنه که خب به فانوس برسه و بره پیش همسرش، به خصوص که الان هم دیر وقته. واسه همین خیلی هم عجله داره، خیلی داره تخت گاز میره تو این پیچ و خمها و سرعتش هم بالاست. همینجور که آلن داره حرکت میکنه یهو سر راهش یه مردی ظاهر میشه و خب چون سرعتش زیاد بوده و سر پیچ هم بوده، خب آلن نمیتونه کنترل کنه و به این مرده میزنه. بعد اینکه خب تصادف اتفاق میفته، آلن از ماشین پیاده میشه، جلوی ماشین که اصلا کلا غر شده، یعنی سپر و اینا همه رفته تو، اون طرف هم یه چند متر از ماشین دورتر افتاده رو زمین. آلن میره سراغ اون طرف و نبضش رو میگیره و اینا، میبینه که بله طرف مرده و کارش هم نمیتونه بکنه. آلن دیگه حالا میره تو فکر، یعنی اون شوکه تصادف میگیرتش و میره تو فکر که آره حالا من الان چه خاکی تو سرم بریزم و الان میان پلیس میاد منو میندازه هولفتونی و دیگه نمیتونم زنمو ببینم و اینجور چیزا. همینطور که تو این فکر راست، یهو چراغ جلوی ماشینش خاموش میشه. خب با اینکه حالا جلوی ماشینش غر شده ولی چراغ جلوش روشن بوده. همینطور که تو این فکر راست، یهو این چراغ خاموش میشه. خاموش شدن چراغ توجه آلن رو جلب میکنه، سرشو برمیگردونه به ماشین یه نگاه میندازه، چیز خاصی رو نمیبینه، کسی رو نمیبینه. سرشو که برمیگردونه تا دوباره حالا به اون جسد نگاه کنه و دوباره بره توی فکر و خیال خودش، یهو میگرخه و چند قدم میره عقب‌تر. اتفاقی که میفته اینه که دیگه خبری از جسد نیست، یعنی هیچ آدمی روی زمین نیست و آلن خب وقتی اینو میبینه میترسه، میگه خدایا چی شد، همین الان جسد جلوی من بود، آدم مرده بود، ضربان نداشت و خلاصه اینجور چیزا. از اینجا بازیتون شروع میشه. آلن الان کنار ماشینشه، ماشین دیگه قابل استفاده نیست، فانوس دریایی که آلن میخواست به سمتش حرکت کنه همون نزدیکاست و واسه همین آلن باید به صورت پیاده از توی جنگل حرکت کنه و به سمت فانوس برسه. همین که شروع میکنید به راه رفتن و میرید که وارد جنگل بشید، یهو همون یاروه که با ماشین بهش زدید و افتاده بود روی زمین، یهو سر راهتون سبز میشه، ولی خب این بار یه تبری دستشه و قصد داره که شما رو بکشه. شما هم خب از دستش فرار میکنید ولی خب این همینجوری داره دنبالتون میاد. البته یه شکل و قیافه های خاصی داره، یعنی مثل یه آدم معمولی نیست، مثل اینه که مثلا یه حاله سیاهی تاریکی دورش گرفته و هی مثل برفک های تلویزیون هست، هی میره و میاد. اینم دقیقا حرکتش اینجوریه، یعنی یهو از یه جایی غیب میشه یه جای دیگه نمایان میشه و کلن خیلی عجیب غریبه. به خصوص میگم شکل قیافش که سیاه رنگه و انگار مثلا یه شبحیه یا مثلا یه حاله سیاه رنگی دوره این آدم است. خلاصه که این یارو دنبالتونه با یه تبر و دنبالتونه که بکشتتون. یه سری حرف هم خب داره میزنه، میگه که آره تو فکر کردی که خدا هستی، فکر کردی که هر کاری دوست داری میتونی بکنی، هر بلایی که خواستی میتونی سر ما بیاری، ولی الان دیگه اوضاع فرق میکنه، الان تو توی داستان خودت هستی و قراره که توسط مخلوق خودت کشته بشی. این حرفا رو میزنه. آلن هم وقتی خب این حرفا رو میشنوه تازه یادش میاد که این یارو کیه. یادش میاد که این یارو یه شخصیتیه که توی یکی از داستانهای قبلیش که نوشته این شخصیت رو به وجود آورده و ساختتش و اتفاقا اون شخصیت توی اون داستان توسط تبر کشته میشه و خب خیلی واسهش عجیبه که حالا این شخصیته چرا الان اینجا پیدا شده، این تبر دستشه، الان چجوری میخواد من رو بکشه و خلاصه از این حرفا. همونجور که در حال فرار کردن هستید متوجه میشید که خب الان شما توی یک عالم سیاهی، دارکنس یا همون تاریکی گیر کردید و تنها راه فرار شما اینه که برید زیر نور وایسید. حالا من اینجا توی پرانتز بگم دارم مکانیزم بازی رو میگم، به خصوص برای کسایی که قبلا بازی کردن میخوان یادشون بیاد. پس شما توی یک دنیای سیاهی یا تاریکی گیر کردید و تنها راه فرارتون هم اینه که زیر نور وایستید، ولی خب هر جا که میرید این چراغ‌های حالا کنار خیابون یا وسط جنگلی که هستن میسوزن و واسه اینکه بتونید از دست این یارو هم که با تبر دنبالتونه خلاص بشید، تنها راهش اینه که یه چراغ قوه بردارید، با اون چراغ قوه اون سیاهی و تاریکی که دور اون یارو هست رو از بین ببرید و بعد حالا با اسلحه که گیر میارید اون یارو رو بکشید، چون تا وقتی که اون سیاهی دور اون طرف هست نمیتونید به اون شخص آسیب برسونید. در واقع اون سیاهی یا تاریکه یه جوری داره از اون شخص محافظت میکنه. خلاصه این که حالا در طول مسیر همه اول کار این چیزها رو متوجه میشید و خب میدوید به سمت اون فانوس دریاییه که حالا به اونجا برسید و در امان بمونید. وقتی خودتون رو به اون فانوس دریایی میرسونید دیگه یک کم خیالتون راحت میشه که اوکی من الان جام امن و فلان و اینا، چون به هر حال زین فانوس دریایی هستید، فانوس دریایی خودش روشنه و همه چی اوضاع میزونه و اینا. ولی همون لحظه اون چراغ فانوس دریایی خاموش میشه یا همه جا تاریک میشه و یکی بهتون حمله میکنه و همین که اون شخص بهتون میرسه یهو از خواب بلند میشید. وقتی شما از خواب بلند میشید، خب توی یک ماشینی هستید، ماشینم توی یک لنجه و این لنجه داره به سمت یک دهکده حرکت میکنه. در کنارتون همسرتون آلیس نشسته و خب داره بهتون دلداری میده، میگه که آقا آروم باش، داشتی خواب میدیدی، خواب بد میدیدی، اینا هیچ کدوم واقعی نبوده و خب خیلی بهتون دلداری میداده و خب شما میفهمید که هرچی تا الان دیدید همش خواب بوده و اصلا واقعی نبوده. از ماشین پیاده میشید، همونجور که سوار لنج هستید اطرافتون رو نگاه میکنید. شما و همسرتون الان توی تعطیلاتید و الان توضیح میده، میگه که آقا من 2 سالی هست که نتونستم یه کتاب خوب بنویسم، هر چقدر تلاش کردم نتونستم فکر و ذهنم رو جمع کنم و واسه همینم هستش که اومدم این مسافرت، اومدم که یه استراحتی بکنم و از محیط کاریم دور باشم، از اون استرس ها و فشارهام دور باشم تا اینکه حالا بتونم یه کتابی رو بنویسم. خلاصه این که شما لنج میرسه به دهکده، سوار ماشین میشید، میرید اون کلید اون کلبه که قرار توش اقامت داشته باشید رو میگیرید و وارد اون کلبه میشید. شما یه کلبه رو گرفتی، کلبه کوچیکی رو گرفتی کنار یک دریاچه که قرار اونجا خوش بگذرونید. البته خب در حین گرفتن کلید و رفتن به کلبه هم خب خیلی شما رو میشناسن، گفتم نویسنده خیلی معروفی آلان ویک و خیلی هم شما رو میشناسن و توی داستان بازی هم خیلی با این افراد برخورد خواهید کرد که من حالا چون زیاد لزومی نداشت این افراد رو حذف کردم از داستان. خلاصه این که شما میرید به کلبه و کنار خانومتون هستی، خیلی شاد و خوشحال از مناظر اطراف داری لذت میبرید، قشنگی های دریاچه، جنگل ها، درخت ها، همه چی، تا اینکه هوا تاریک میشه و شب میشه. وقتی که هوا تاریک شد خانومتون بهتون میگه که آقا من برات یه کادوی سورپرایزی گرفتم، این کادوت توی اتاق کارته، حالا اون اتاق یکی از اتاقای کلبه توی فلان اتاق، پاشو برو تو اتاق ببین چه خبره. شما میرید تو اون اتاق و میبینید که خانومتون در واقع همون آلیس یک دستگاه‌های تایپ قدیمی هست که با جوهر و اینا بود، یکی از این دستگاه‌ها رو گذاشته توی اون اتاق و بهتون میگه که آره من حالا یه اعتراف کوچیکم باید بکنم واسط، اونم اینه که من این مسافرت رو ترتیب دادم تا تو بیای اینجا، شاید این مناظر اطراف، محیط اطراف، این سکوت الان بهت کمک کنه که تا بتونی فکرتو جمع و جور بکنی و یه کتاب جدید بنویسی. در ضمن اینجا من با یک دکتری آشنا شدم، این دکتره خب روانشناسه ولی تخصصش کمک به آرتیست ها و هنرمند ها و حالا شناخت شخصیت هاشونه و قرار شده که حالا یه جلسه هم بریم پیش این دکتره تا حالا تو باهاش صحبت کنی و دکتره اگه تونست بهت کمک کنه و اینا. آلن که این حرفا رو میشنوه خب خیلی عصبانی میشه، خیلی شاکی میشه، چون اصلا توقع نداشته که این اتفاقات بیفته. اون توقع داشته آقا بیاد مسافرت، از محیط کاریش دور باشه، ولی خب میبینه که اصلا برنامه آلیس یه چیز دیگه بوده، اونو به یه دلیل دیگه آورده به این مسافرت. واسه همینم عصبانی میشه و با عصبانیت اتاق رو ترک میکنه و میره بیرون کلبه تا هم خب یکم تنها باشه، هم یکم از عصبانیتش کم بشه و اینا. همین که یکم میگذره و حالا آلن بیرون کلبه است و داره به دریاچه و اینا نگاه میکنه، هوام تاریکه، یه هوش صدای جیغ و داد آلیس از توی کلبه بلند میشه. آلن میفهمه خب یه اتفاقی افتاده توی اون کلبه، چون آلیس هی داره جیغ میزنه، داد میزنه، از آلن کمک میخواد، میگه که آلن بیا کمک من و اینا. برقای چیزم میره، برقای کلبه هم یهو میره و همه جا تاریک میشه و آلن که این صحنه ها رو میبینه و این صداها رو میشنوه سریع شروع میکنه به دویدن به سمت کلبه. به محض اینکه از در ورودی کلبه وارد میشه، میبینه که در پشتی کلبه که خب به سمت دریاچه باز میشه شکسته و خیلی عجیب، آلیس هم اصلا دیگه توی خونه نیست. آلن از اون در پشتی میره بیرون، با چراغ قوه که دستشه توی دریاچه رو نگاه میکنه و میبینه که آره، آلیس از توی کلبه افتاده توی دریاچه. آلن هم خب وقتی میبینه که این اتفاق افتاده شیرجه میزنه توی آب که نجاتش بده، ولی خب اتفاقی که میفته شما نمیفهمید چی میشه. یعنی یهو بعد از اینکه آلن وارد دریاچه میشه، یعنی وارد آب میشه، یهو صحنه بازی عوض میشه و ما آلن رو میبینیم که توی یک ماشینیه، ماشینم تصادف کرده، خورده به یه صخره‌ای و خب آلن هم پشت فرمون نشسته، سرش هم بدجور صدمه دیده و خب خون اومده و اینا، و بازی دوباره از این قسمت ادامه پیدا میکنه. البته استرس نداشته باشید، هر چقدر جلوتر میریم میفهمیم که چه اتفاقی افتاده، یعنی این نقطه گنگ بین این دوتا حادثه رو پیدا میکنیم که چی شد، یهو این پرید تو آب، یهو وسط ماشین پیدا شد. خلاصه توی صحنه بعدی آلن توی ماشینه و اثرش هم داره خون میاد، جوریه که انگار مثلا توی خواب خیلی بدی بوده، یعنی یه نایتمری داشته و اصلا حالش خوب نیست. خلاصه از ماشین پیاده میشه و اصلا یادش هم نمیاد که اصلا من واسه چی سواره این ماشینم، چرا تصادف کردم و اینا. تنها چیزی که میدونه، میدونه که آقا آلیس جونش در خطره و به کمک من نیاز داره، واسه همین دوباره شروع میکنید به حرکت کردن، پیاده رفتن. و خب از شانس بعدتون هم، از شانس بعد آلن هم، همیشه خدا این آلن باید وسط جنگل باشه که با این آدمهایی که حالا توسط تاریکی محافظت میشن روبرو بشه. شروع میکنه آلن به حرکت کردن، سر راهش به یک پمپ بنزین میرسه، یعنی پمپ بنزین رو میبینه و تصمیم میگیره که خب بره به اون پمپ بنزینه و از اونجا از یکی کمک بخواد. سر راهش که حالا داره از این جنگل رد میشه و با این آدمای عجیب غریب داره روبرو میشه، با یک سری دستنوشته هم مواجه میشه. این دستنوشته های خود آلن هستن برای یک رمانی یا ناولی به اسم دیپارچر. این آلن قرار بوده که این رمان دیپارچر رو بنویسه و خب تمومش بکنه، ولی هیچ وقت حتی شروع هم نکرده به نوشتن. و خب وقتی آلن میبینه که این دستنوشته ها الان توی جنگل پخش شدن و روی زمین افتادن و اینا، خیلی تعجب میکنه، میگه با مثلا هیچ وقت این رمان رو شروع نکردم به نوشتن که حالا الان بخواد دستنوشتهش اینجا باشه. ولی به هر حال دستنوشته های این رمان رو پیدا میکنه. خلاصه با یه بدبختی خودتون رو به پمپ بنزین میرسونید، ولی خب اونجا هیچ کس نیست که کمکتون بکنه. توی پمپ بنزین شما یک تلویزیونی رو میبینید. این تلویزیون رو وقتی روشن میکنید، خودتونید توی اون تلویزیون که کنار یک دستگاه تایپ قدیمی نشسته و خب در حالی که دارید یه سری حرفای عجیب غریب میزنید، هی دارید شروع میکنید به تایپ کردن و چیز میز نوشتن و این چیزا. حرفایی هم که میزنید چیه؟ میگید که آره بیرون کلبه فقط تاریکیه و هیچ کس اونجا بیرون من منتظر من نیست و من باید کار نوشتنم رو تموم کنم و باید داستانم رو تموم کنم و داستانم اگه تموم بشه آلیس زنده میمونه، اگه این کار نکنم آلیس میمیره و اینجور حرفا. خب شما تعجب میکنید، میگید که اصلا این چیه؟ این تو تلویزیون من دارم خودم رو میبینم که این حرفا رو میزنه، این واقعیت، این خیاله، این اتفاق افتاده، این قراره بعدن اتفاق بیفته، هیچی نمیدونید. از این تلویزیونم توی طول بازی زیاده، حالا در ادامه من باز میگم یه سری تلویزیون هاست که هی داری تصویر خودتون رو توش میبینید و بهتون هی سرنخ میده در مورد داستان بازی. خلاصه بعد اینکه این تلویزیون رو دیدید، خودتون رو به یه تلفنی میرسونید، زنگ میزنید به پلیس، پلیس خودش رو میرسونه، شما بهشون میگید که آقا داستان از چه قراره، میگید آقا من زنم توی کلبه بودیم، زنم افتاد توی دریاچه، بعد من آخرین چیزی که یادم میاد اینه که تصادف کردم، زنم هم پیشم هم نیست و الان جونش در خطره و فلان و اینا. پلیس ازتون میپرسه آقا کلبه کجاست، میگید آقا توی فلان دریاچه، توی این دریاچه یه جزیره کوچولویه، این کلبه هم وسط این جزیره هست. پلیس بهتون میگه که آقا حسن همچین جزیره توی دریاچه وجود نداره، همچین کلبه وجود نداره. و خب شما هم تعجب میکنید، میگه نه بابا حرف مفت نزن، این واقعا هست، من و زنم دیشب اونجا بودیم، من که قبرستون که نبودم که، تو اون کلبه بودم. پلیس هم خب میبینه شما خیلی استرس دارید، استراب دارید، شما رو میبره به اون دریاچه‌ای که میگید، ولی با در کمال تعجب میبینید که هیچ کلبه‌ای وجود نداره. توی صحنه بعدی بازی یه فلشبک میخوره به 3 سال قبل توی شهر نیویورک. اونجا ما داریم هم آلن رو میبینیم هم آلیس رو که سر خونه زندگی خودشونن، از روابط عاشقانه‌شون، دوستانه‌شون، از اینجور چیزا برامون میگه. اتفاق خاصی نمیفته توی این فلشبک، تنها چیز مهمی که بعداً میفهمیم مهمه یه داستان کوچیکه که آلن برای آلیس تعریف میکنه. آلیس از آلن میخواد که آقا یه داستانی برای من تعریف کن، حالا که الان دوره هم نشستیم تو یه داستانی واسه من تعریف کرده باشی. آلن میگه که آره من وقتی بچه بودم از تاریکی خیلی میترسیدم، چون به هر حال تاریکی بود، میترسیدم جن و دیو و اینا بیان بیرون و اینا. مادر من به من میگفتش که آلن تو نترس، من یه دستگاهی دارم، یه حالا دستگاه که نمیشه گفت، یه وسیله ای دارم که تو با کمک این وسیله میتونی تمام تاریکی رو از بین ببری، تمام این دیوها، جنا، اینا همه رو از بین ببری و در امان باشی. حالا این دستگاه چیه؟ یه دکمه. یه دکمه خیلی معمولی، شما مثلا فکر کنید این آیفون‌های قدیمی هستن، یه دکمه‌هایی دارن. همونا. از این دکمه‌ها میده به آلن. بهش هم میگه آلن اسم این وسیله کلیکره. کلیکر یعنی همون کلیک کننده. اسم این وسیله کلیکره و تو به کمک این کلیکر هر سری این دکمه رو فشار میدی، یک نور خیلی خیالی، نه واقع، یک نور خیلی خیالی و عرفانی به قول معروف از این دکمه میزنه بیرون و این نور باعث میشه که همه تاریکی ها و جناها و دیوا و اینا همه از بین برن و تو در امان باشی. و آلن که بچه بوده به کمک همین وسیله کلیکره شبا میتونسته بخوابه، که از قضا این کلیکرم الان دست آلن هست، یعنی تو اون فلشبکی که الان توی بازی خورده این کلیکره دست آلنه، اونم میده به آلیس، میگه که آلیس تو این کلیکر رو داشته باش، هر موقع ترسیدی، هر موقع چه میدونم فلان، تنها بودی، این دکمه رو بزن و قصه نخور، همه چی میزون میشه. پس از اون 3 سال قبل که فلشبک خورده این کلیکره دست آلیس بوده. اینو اینجا داشته باشید، بعدن میفهمید که داستان این دکمه چیه. خلاصه این فلشبک رو داریم. بعد این فلشبک برمیگردیم به زمان حال، زمان الان، زمان بعد تصادفه. خب آلن گفتیم رفته اون دریاچه، دیده هیچ خبری از اون کلبه نیست. پلیس آلن رو برمیداریم برای تو اداره پلیس، یه دکتری هم میاد اینو ویزیت میکنه، میگه که آقا تو یکم استراحت کن، کارهای عجیب غریب نکن، به خودت فشار هم نیار. بعد ویزیت آلن میره پیش رئیس اداره پلیس، ازش میخواد که آقا این خانم من رو، آلیس رو پیدا کنید، کاری کردید اصلا واسهش، نکردید، چی شده؟ رئیس اداره پلیس هم که یه خانومی باشه میگه نه آقا ما کسی رو هنوز پیدا نکردیم، آدمای من در حال گشتنن ولی خب هنوز به نتیجه‌ای نرسیدن. در حالی که حالا شما دارید با رئیس اداره پلیس صحبت میکنید، یه تلفنتون زنگ میخوره. از پشت خط آلیسه. آلیس خیلی گنگ و نامفهوم، خیلی کتابیوار صحبت داره میکنه و ازش میخواد که بهش کمک کنید. میگه که please help me، یعنی همین، در همین حد بیشتر خیلی کتابیوار هم میگه. و بعد از این سریع تلفن حالا از دست آلیس گرفته میشه و یه مردی شروع میکنه صحبت کردن. به آلن میگه که آقا اگه میخوای زنتو زنده ببینی دیگه نباید بری سراغ پلیس، بیا توی یک پارکی به اسم الدروود نشنال پارک، بیا اینجا و بیا با هم صحبت کنیم ببینیم که آقا چجوری میتونی زنت رو نجات بدی. خب آلن هم بعد از اینکه حالا تلفنی صحبت میکنه با این یارو، دوباره میره پیش رئیس اداره پلیس که ازش بخواد که آقا بذارید من برم دیگه، من کاری ندارم، چون نمیخواستم بهش بگه که حالا زن منو کسی گروگان گرفته. به محض اینکه آلن رئیس اداره پلیس رو میبینه، میبینه که آقا این رئیسه داره با یه دکتری صحبت میکنه. دکتر میاد جلو و خودش رو به آلن معرفی میکنه و میگه که آره من همون دکتری هستم، همون روانشناسی هستم که آلیس با من صحبت کرده بود در مورد شما. با من اصلا به آلیس پیشنهاد دادم که شما بیاین تو این مسافرت و از اون ورم خب شما بیاین پیش من، من شما رو ویزیت کنم و اگه لازم باشه حالا درمانتون بکنم. وقتی خب آلن حرفا رو میشنوه و میفهمه که این آدم پشت قضیه مسافرت اینا بوده، شاکی میشه، یه مش حوالش میکنه و در حالی که داره حالا این دعواها و درگیری ها اتفاق میفته، مدیر برنامه های آلن به اسم بری سر میرسه. بری خب گفتم مدیر برنامه های آلن، خیلی هم پول دوسته، خیلی هم آدم شوخیه، یعنی تو این بازی کلن تیکه زیاد میندازه و خیلی هم گیج میزنه، یعنی از این آدم های اسکل توی بازیه. حالا چی شده یهو این بشر سر رسیده؟ خب این میدونسته که آلن قراره بیاد توی این دهکده مسافرت، ولی خب یه مدتی ازش بیخبر بوده و چون بیخبر بوده و دیگه نه آلن جواب تلفن میداده نه آلیس، واسه همین خودش بلند میشه میاد توی این دهکده و اولین جایی هم که خب سر میزنه اداره پلیسه که بر حسب اتفاق آلن رو اونجا میبینه. خلاصه این که حالا آلن یه مویس حواله اون دکتره کرده، بری هم سر رسیده و این وسط هیرو ویریا دیگه آلن و به همراه بری از اداره پلیس میان بیرون و خب میرن سمت اون الدرودی که گفتم، اون پارک الدرود. آلن توی راه دیگه همه داستان رو تعریف میکنه، یعنی علاوه بر غرق شدن خانومش و اینا، اون داستان اون آدمایی که حالا شبح دارشون و سیاهن و فلان و اینا هم تعریف میکنه، ولی خب مسلما بری قبول نمیکنه، باور نمیکنه این حرفا رو، میگه بابا تو دیوونه شدی و کتاب داستانه که داری مینویسی دیگه باعث شده که نتونی فرق واقعیت و خیال رو تشخیص بدی و اینجور چیزا. ولی خب از اونجایی که این بریه خیلی باهاش رفیقه و صمیمی و اینا، اوکی میده بهش، میگه آقا تو حالا باشه، تو حالا تعطیلی ایراد نداره، من هر جا که هستی هر کاری بخوای بکنی بهت کمک میکنم. خلاصه این که دوتای بالا میشن میرن الدروود، یه کابینی رو اجاره میکنن و صبر میکنن که شب بشه تا آلن بره سر قرار. آلن میره سر قرار، بری هم منتظر میمونه که اگه آلن برنگشت تا صبح بری به پلیس خبر بده. آلن میره سر قرار رو سر راهش هم دوباره یه سری از این گیری، یه سری از این آدمایی که تاریکی سیاهی دورشونه میفته. توی راه تنها چیزی که حالا مهمه، یعنی اتفاقی که میفته، اینه که شما میفهمید هر اتفاقی که داره دور و ور اطراف میفته بر اساس دستنوشته های آلنه، همون دستنوشته هایی که گفتم آلن گفت من اصلا ننوشتم حالا چی شده یهو الان پیداشون شده. هر اتفاقی که داره میفته بر اساس این دستنوشته ها، شما سر راهتون هی این دستنوشته ها رو پیدا میکنید، هی میبینید تون دستنوشته ها یه سری اتفاقات نوشتید توی کتاب داستانتون، بعد این اتفاقات کتاب داستان دقیقا داره توی واقعیت هم رخ میده. این کشف مهمیه که شما در طول این مسیر تا به اون یارو برسید پیدا میکنه، ولی خب باز شک دارید، چون به هر حال هر عقل سلیمی میگه که خب چه ربطی داره اون کتاب داستان این واقعیت، اصلا قرار نیست این به اون تبدیل بشه و اینا. خلاصه این که شما به این یاروی که خانومتون آلیس رو دزدیده میرسید و اون یارو میگه که آقا من خواستم اینه که تمام اون داستانی رو که داری مینویسی رو، تمام دستنوشته ها رو به من تحویل بدی، یعنی خواسته پول و اینا نداره. میگه که آقا تو اون کتاب داستان همون دیپارچر رو تمامش رو از اول تا آخرش رو به من بده، به خصوص آخرش رو که من میخوام ببینم تهش چی میشه، همه اون رو به من بده، به این شرط من زنت رو بهت تحویل میدم. و خب این یارو به این موضوع رسیده، یعنی دلیلی هم که این خواسته را داره اینه که این یارو میدونه که دستنوشته های آلن یه قدرت جادویی داره که میتونه به واقعیت تبدیل بشه و خب از این موضوع هم خوشش اومده، واسه همینه که کل کتابو میخواد و میخواد که به خصوص تهش معلوم باشه که اون یارو بدونه که حالا آخرش قراره چه اتفاقی بیفته. آلن میگه که بابا من اصلا داستان هنوز تموم نکردم و وقت میخوام و به من وقت بده تا من بتونم داستان رو تموم کنم. حالا بگذاریم که اصلا آلن داستان رو شروع نکرده بوده حالا و هنوزم نمیدونه که این دستنوشته ها چجوری به وجود اومده. میگه که آقا من داستان رو تموم نکردم، به وقت نیاز دارم. یارو هم بهش 2 روز وقت میده، میگه که آقا تو 2 روز وقت داری داستان رو تموم کنی وگرنه زنت رو میکشم. اینجا خب یه درگیری کوچیکی بین آلن و اون طرف پیش میاد و اون یارو هم فرار میکنه از دست آلن. آلن مجبور میشه برگرده بره سراغ بری که بگه آقا حالا باید ببینیم چیکار باید بکنیم، چه خاکی تو سرمون برسیم. سر راه هم دوباره به این تلویزیونا که گفتم برمیخوریم، میبینیم آلن داره تلاش میکنه که داستانش رو تموم بکنه. البته داره میگه تو اون تلویزیونه که آقا نوشتن داستان خیلی راحت نیست، داستان نوشتن مثل یک زنجیره میبونه که تک تک حلقه هاش باید بدون نقص باشه، بدون مشکل باشه. اگه یه حلقه مشکل پیدا کنه و تو بخوای عوض کنی دیگه کل زنجیره به هم میخوره و تو مجبوری تک تک حلقه ها رو عوض بکنی، واسه همین داستان باید از همون اول بی نقص باشه و اینجور چیزا، از اینجور حرفای دوباره گنگ و نامفهوم میزنه. خلاصه که دوباره به بری میرسه آلن و آلن مشخصات این یارو رو به بری میده. بری هم میره تو شهر که ببینه آیا میتونه اصلا آماری از این یارو بگیره یا نه، که حالا این یارو کی هست، چیکار میکنه و فلان و اینا. حتی اگه تونست یه سری آمار در مورد اون کلبهه که الان هیچ کلبهه در واقع وجود نداره بره آمار بگیره. همینجور که بری الان توی شهر و داره آمار جمع میکنه، یهو یکی بهش زنگ میزنه، یه خانومیه که اتفاقا آلن ویک رو میشناسه. توی اوایل بازی این شخص آلن ویک رو میبینه، کلی هم ذوق زده میشه و هیجان زده میشه و اینا، یک خانم پیشخدمتیه. این خانم زنگ میزنه به بری و میگه که آقا من تمام دستنوشته های آلن رو دارم واسه کتابش، پاشید بیاید و این رو از من بگیرید. ولی خب یه جور خیلی خاصی حرف میزنه، خیلی کتابی وار حرف میزنه، انگار مثلا یه اتفاقی افتاده براش و مثلا این داره صحبت میکنه و واقعا هم افتاده. حالا جلوتر بریم میفهمیم. اینو به بری میگه و بری هم میگه که اوکی باشه. این دوتا یعنی بری و آلن بالا میشن میرن پیش این پیش خدمت هم خب ازشون دعوت میکنه میان داخل، ازشون پذیرایی میکنه. ولی اتفاقی که میفته اینه که اون نوشیدنی که توسط این پیشخدمت داده میشه به این دوتا سمی بوده و باعث میشه که این دوتا بیهوش بشن. توی عالم بیهوشی شما یه نوری رو میبینید، این نوره باهاتون شروع میکنه به صحبت کردن، میگه که آقا من نمیتونم جلوی تاریکی رو بگیرم، خیلی ضعیفم و خب نیاز دارم تا نور بیشتری به من برسونید، منو روشنتر کنید و فلان و اینا. از اون ورم یه پیرزنیه روبروی این روشناییه که نماد اون تاریکی است. حالا باز بعدن توضیحات بیشتری میدیم، بیشتر متوجه میشید داستان چه قراره. این پیرزنه میاد جلو میگه که آقا من خیلی وقت منتظر تو و خانومت بودم و تو الان باید کاری که شروع کردی رو تموم بکنی واسه من، و ترغیبش میکنه که آره تو باید داستانت رو تموم بکنی وگرنه زنت رو نمیبینی دیگه و اینجور حرفا. خلاصه این حرفا وقتی زده میشه یهو شما از بیهوشی در میایید و توی همون جایی که این خونه پیشخدمت بوده به هوش میاد. جلوتون یه تلویزیون، این تلویزیون روشن میشه. توی این تلویزیون دوباره خودتون رو میبینید که یه سری توضیحات مبهمی دوباره میده، ولی خب یکم بهتر میشه قضیه. آلن توی این تلویزیون میگه که آره من دیگه واقعا فرق بین واقعیت و توهم رو نمیدونم چیه و واقعا هم الان هم خودتون نمیدونید چیه، یعنی وقتی بازی رو بازی میکنید واقعا نمیفهمید الان واقعیت یا اینکه نه الان مثلا خیاله. خلاصه اینکه آلن میگه که آقا من دیگه فرق بین واقعیت و توهم رو نمیدونم، ولی میدونم که یک توی ذهنم یک پیرزنی هست، همون پیرزنه که نماد تاریکیه، توی ذهنم یک پیرزنی هست که این ادیتور متن منه، یعنی این میاد متن من رو میخونه، ادیت میکنه و عوضش میکنه. من حالا به این پیرزنه میگم باربارا، ما بهش میگیم باربارا، البته توی بازی یک اسم دیگه صداش میکنم، ما کاری دیگه به اون اسم نداریم که تعداد اسما زیاد شه، ما هم صداش میکنیم باربارا یا همون پیرزنه. این پیرزنه ادیتور میکنه، ادیتور متن منه و خیلی بد هم ادیت میکنه، یعنی من یه داستان رو مینویسم، این میاد جوری ادیت میکنه که اصلا داستان کلا عوض میشه، اونجوری که خودش میخواد داستان میشه و چیزی تقریبا از اصل متن من باقی نمیمونه و اوضاع جوری شده که در واقع بیشتر اون داره متن رو مینویسه تا من، ولی خب حق داره، یعنی من بالاخره هر جور حساب کتاب میکنم میبینم که این پیرزنه حق داره و راست میگه که بعد اینجوری ادیت بشه متن. خلاصه این که آلن تو تلویزیون اون حرفا رو میزنه، شما میبینید و بعد به مسیرتون ادامه میدید. وقتی وارد حال اصلی میشید، خب بری رو میبینید که هنوز بیهوش افتاده روی مبله، اون پیشخدمته که شما رو دعوت کرده بود روی زمین نشسته و خیلی چجوری بگم دیوانوار داره هی تکون میخوره و اینجاست که حالا شما میفهمید که یکی این رو تسخیر کرده. حالا باز بعدا میفهمید که همون تاریکیه یا همون پیرزن است که این رو تسخیر کرده، ولی به هر حال تو اون لحظه شما نمیدونید داستان از چه قراره، فکر میکنید که خب یکی این رو تسخیر کرده و میگید که حتی آلن هم با خودش میگه که بابا من نمیتونم بگم تقصیر این بوده، چون به هر حال این که از قصد این کارو نکرده، که یکی اومده این رو تسخیر کرده و مجبورش کرده که این کارو با ما بکنه. خلاصه اینکه از خونه میاید بیرون، همین که میاد بیرون میبینید که پلیس اف بی آی دم در خونه جمع شده و اسلحه‌شو گرفته سمت شما. یه مامور پلیس اف بی آی هم هست که حالا باز به اسمش کاری نداریم، جوری داره برخورد میکنه با شما که انگار اصلا میخواد سر به تنتون نباشه. اسلحه‌ش هم جوری گرفته سمت شما که یعنی منتظر یه تکون کوچیک بخورید که شلیک بکنه. حالا چی شد پلیس جمع شد اونجا؟ مثل اینکه یکی از این همسایه‌های این پیشخدمت دیده که شما دو نفر رفتید توی کلبه، نگران این پیشخدمت شده و اینا، زنگ زده به پلیس. به جای اینکه پلیس شهری بیاد، پلیس اف بی آی اومده. خلاصه آلن وقتی پلیس اف بی آی رو میبینه، میگه که با خودش میگه که من دیگه وقت این کارا رو ندارم، من 12 ساعت بیشتر نمونده که متن‌ها رو آماده کنم و تحویل اون گروگانگیره بدم تا بتونم آلیس رو آزاد کنم. واسه همین شما از دست پلیس فرار میکنه، خودتون رو میندازید وسط جنگل، ولی خب اف بی آی هم میاد دنبالتون و شما رو تعقیب میکنه، ولی خب توی جنگل خیلی از این افراد اف بی آی توسط همین آدم های شبه مانند حالا کشته میشن، چون هر چقدر جلوتر میرید ماشین های پلیس هی چپه شدن، آدم هاشون گم و گور شدن، هی خون روی زمین و روی سنگ و اینجور چیزاست. برای شما میفهمید که این افراد توسط این آدم های شبه مانند دارن کشته میشن. خلاصه این که شما از دست اف بی آی در میرید و میرید اونجایی که گروگانگیر قرار گذاشته، ولی خب گروگانگیر رو پیدا نمی کنید. یارو بهتون زنگ میزنه میگه آقا قرار عوض شده، بعد بیاین یک جای جدیدی، و شما هم خب دوباره با یه بدبختی خودتون رو میرسونید به اون جای جدیده. وقتی که به اون یارو نزدیک میشید، یعنی هنوز بهش نرسیدید، خب وقتی بهش نزدیک میشید، اون یارو داره از یه خانومی خواهش میکنه که کاری به کارش نداشته باشه. احتمالا خانومه همون پیرزن است که حالا گفتیم نماد تاریکیه. این یارو داره از خانومه خواهش میکنه که آقا کاری به کار من نداشته باش، من اصلا قصد نداشتم داستان آلن رو خراب کنم، اصلا زن آلن پیش من نیست که حالا بخوام گروگان بگیرمش، من تنها چیزی که میخواستم این بود که ته این داستان بدونم چی میشه و اینا. وقتی شما دیگه به کاملا به اون یارو میرسید و نزدیک میشید بهش، میبینید که آقا کف زمین زانو زده و داره زجه میزنه که یهو یه طوفانی، یه چیز طوفان مانندی میاد سراغ این یارو، یارو رو از رو زمین بلند میکنه و پرتش میکنه، حالا یه راه خیلی دوری، یه جای خیلی دوری. بعدش که این کارو میکنه، طوفان میاد سمت شما و شما رو بلند میکنه و پرتتون میکنه توی یک رودخونه. و خب شما هم دوباره همینجوری که توی رودخونه هستید، داره دست و پا میزنید، نمیتونید شنا کنید دیگه. کم 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 که دارید میرید ته رودخونه، یه قایقی بالا سرتون پیدا میشه، دستتون رو میگیره و نجاتتون میده. توی صحنه بعدی شما توی یک بیمارستانی هستید، یک بیمارستان روانی، و روی تختی هم دراز کشیدید، توی یک اتاقی هستید، اتاقم دم درش اسم شما رو زدن و توی اتاقم یک دستگاه تایپ قدیمیه و من معلومه که این اتاق خیلی وقت برای شماست. همینجور که توی تخت دراز کشیدید، یهو یه دکتری میاد تو. دکتر کیه؟ همون دکتر است که توی اداره پلیس یه مشت حوالش کردید، همونیه که شما و زنتون رو کشونده اینجا که در واقع شما رو مورد آزمایش قرار بده. میاد تو و حالتون رو میپرسه و خودش رو هم معرفی میکنه، میگه که من اسمم دکتر هارتمنه، بیا بریم یه قدمی با هم بزنیم و من توضیح بهت بدم که داستان از چه قراره. در حال قدم زدن که خب توی بازی هم مقداری طول میکشه، دکتر یه سری حرفا بهتون میزنه، میگه که آقا آلیس همسر شما مرده، خیلی هم وقت مرده، یعنی توی رودخونه خیلی وقت غرق شده و مرده و شما نتونستید با این داستان کنار بیاید. از اون طرف هم خب شما علاقه خیلی زیادی داشتید به در واقع روشنایی و تاریکی، یعنی تقابل خوبی و بدی، و بعد از فوت همسرتون شما دچار توهمات حاد شدید، دچار خیال پردازی های زیاد شدید، جوری که اعتقاد پیدا کردید که توهمات و خیالاتتون به واسطه نوشته هاتون وارد واقعیت شده و داره هر چی که اطرافتون رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی در واقع دکتر یه سری توضیحات میده که تا حدودی تا اینجای بازی براتون روشن میشه، یعنی شما میدونید که اوکی الان این اتفاقات عجیب غریب که داره میفته پس حتما به واسطه اینه که آلن تا همین الانش توی خواب بوده، توی فکر و خیالات خودش بوده و خب اون به واسطه همین خوابی که داشته این فکر و خیالات با واقعیت یکی شده و هر چی که تا الان شما دیدید یا بازی کردید همش الکی بوده، یعنی همش خواب بوده. البته که بعدا میفهمیم که این توضیحات الکیه و واقعی نیست، یعنی حالا فکر میکنیم که الکیه و واقعی نیست. و دکتر باز ادامه میده، میگه که آره شما توهمات و خیالاتتون به واسطه نوشتهاتون وارد واقعیت شده بر مبنای فکر خودتون و حالا توی الان این دنیایی که الان هستید آلیس هنوز زنده است و نمرده و توسط نیروهای فراطبیعی دزدیده شده و شما الان وظیفه دارید که نجاتش بدید. دکتر ادامه میده، میگه که آقا این فکر و خیالات، حالا همه این توهماتی که دارید، همه این داستانهایی که واسه خودتون آماده کردید، توسط ضمیر ناخودآگاهتون تولید شده تا اون درد از دست دادن همسرتون رو تسکین بده. هر سری هم که شما میخواین حالا یه داستان جدیدی بنویسید و به واسطه این داستانه دوباره وارد این فکر و خیالات میشید، غرق خیالاتتون میشید، خیلی سخت‌تر میشه بهتون دسترسی پیدا کرد، خیلی سخت‌تر میشه شما رو برگردوند به واقعیت. و هم دلیل همه این اتفاقاتی که تا الان افتاده همینه و چیز عجیب غریبی هم نیست، شما تا الان خواب بودید و همه این چیزایی هم که تا حالا دیدید خیال بود. البته که آلن این حرفا رو باور نمیکنه و فکر میکنه که این دکتره بهش دارو داده، چیز خورش کرده، و تلاش میکنه که با زدن این حرفا کاری کنه که آلن حرفاشو باور کنه. دکتر بعد از این توضیحاتی که میده، آلن رو میذاره با حال خودش، میگه که آقا تو واسه خود یکم بچرخ تا اصلا حالت جا بیاد و بدونی اوضاع از چه قراره. آلن هم تو از این فرصت استفاده میکنه و مخفیانه توی بیمارستان شروع میکنه به گشت زنی تا اطلاعات در مورد دکتره گیر بیاره. اولین چیزی که پیدا میکنه یه عکسی از اون دکتره و اون گروگانگیر است و اینجاست که شکش به یقین تبدیل میشه، یعنی مطمئن میشه که دکتره با اون یارو گروگانگیره، چون هم دسته بوده واسه همین داره این حرفای مفت و تحویلش میداده. یکم جلوتر که میرید یه صدای ضبط شده ای پیدا میکنید. توی صدای ضبط شده زنش داره با دکتر صحبت میکنه، یعنی توی جلسه ای زنه داره با دکتر آلیس داره با دکتر صحبت میکنه و از مشکلات روانی آلن داره براش میگه. میگه که آره آلن خیلی درگیر مشکلاتش شده، خیلی غرق تفکراتش شده، دیگه به من توجه نمیکنه، دیگه با من حرف نمیزنه و ازش از دکتر درخواست کمک میکنه و دکتر هم میگه باشه مشکل نداره، شما آلن رو بیارید به این دهکده، من نوکرتونم هستم، بهتون کمک میکنه. یکم دوباره جلوتر که میرید بری رو پیدا میکنید. بری توضیح میده، میگه که بعد از این که من بیهوش شدم تو خونه اون پیش خدمته، FBI خفتم کرده، منو گرفته و من خب از اول تا آخر داستانا رو براش تعریف کردم و خب چون داستان چرت و پرتی هم بوده، اینا فکر کردم من دیوونم، واسه همین منو انداختن تو این بیمارستان روانی. شما به بری کمک میکنید و اون رو از اون اتاق نجات میدید و مخفیانه وارد دفتر خود اون دکتره میشید. توی دفتر دکتره دستنوشته های خودتون رو پیدا میکنید، دستنوشته هاتون رو به صورت کامل پیدا میکنید، البته ته نداره ها، ولی اکثر دستنوشته هاتون رو پیدا میکنید. به محض دیدن دستنوشته ها دکتره سر میرسه و اینجاست که میفهمید که دکتره تا الان هرچی گفته حرف مفت بوده و دکتره در واقع دنبال اینه که به کمک قدرت تفکری که آلن داره و به کمک تجربیاتی که خودش توی حالا اون بیمارستان روانی به دست آورده، آلن بتونه یه داستان خفنی رو بنویسه و این داستان رو به واقعیت تبدیل بکنه تا حالا دنیا رو عوض کنه. حالا این به واقعیت تبدیل کردن و دنیا رو عوض کردن چیزیه که باز در ادامه ما میفهمیم قضیه از چه قراره. آلن وقتی خب این موضوع رو میبینه و میفهمه، اسلحه رو پیدا کرده سر راه، اسلحه رو سمت دکتره میگیره و ازش میخواد که بهش بگه آلیس کجاست. دکتره میگه بابا آلیس مرده، من در این مورد بهت دروغ نگفتم، آلیس واقعا مرده و پیش من نیستش. آلن به بری میگه که آقا تو برو یه ماشین رو حاضر کن که از اینجا ما با هم فرار کنیم و آلن میمونه پیش دکتره که یه سری اطلاعات بیشتری ازش بگیره، ولی در همین حین یهو کل محیط عوض میشه و در واقع اون تاریکی، اون سیاهی حمله میکنه به کل اون محیط، یعنی کل بیمارستان، و دکتره رو هم خب میکشه. آلن مجبور میشه که فرار کنه و خلاصه با یه بدبختی خودش رو به بری میرسونه و توسط حالا بری از اون بیمارستان روانی فرار میکنن. مقصدشون کجاست؟ یک مزرعه برادران اندرسون. حالا چرا اون مزرعه؟ آلن وقتی توی بیمارستان شروع میکنه به گچزنی و اینا، دو تا برادری رو پیدا میکنه به اسم برادران اندرسون که خب اینا هم به نظر خلوز میان، به نظر دیوونه میان، چون حرفای چرت و پرت میگن، کارهای عجیب غریب میکنن و اینا. این دو تا برادر بهشون میگه، به آلن میگه، میگه که آقا این اتفاقها قبلا برای ما هم افتاده، ما هم داستانهایی نوشتیم که خب داشته به واقعیت تبدیل میشده، ولی خب به هر کی گفتیم که داستان از چه قرار بود، هیچ که حرف ما رو باور نکرده، تهش هم که انداختن ما رو تو این بیمارستان روانی و ول کردن به امون خدا. این دوتا برادر بهتون میگن که آقا پاشید برید تو مزرعه ما، اونجا ما این نشونه گذاشتیم، به کمک اون نشونه میتونید بفهمید داستان از چه قراره، چه اتفاقاتی داره اطرافتون میفته و چه جوری میتونید از دست این اتفاقات خلاص بشید. واسه همین هم هستش که وقتی شما با بری فرار میکنید، میرید سمت این مزرعه اینا. از اون ور توی راه آلن به بری یه سری حرفایی رو میزنه که میشه گفت داستان بازی رو تا حد خیلی خوبیش آشکار میکنه واسمون. آلن به بری به واسطه حرفای اون برادران اندرسون این حرفا رو به بری میزنه. آلن میگه که آره توی این منطقه یه سری اتفاقات عجیب غریبی در حال افتادنه. اون دریاچه بود که کلبه کنارش بود و آلیس افتاد توش و اینا. خب این دریاچه یک نیروی خاصی داره، یه قدرت خاصی داره. توانایی این رو داره این دریاچه تا کارهای هنری رو تبدیل به واقعیت بکنه. ولی یک نیروی تاریکی، یک نیروی بدی وجود داره که داره تلاش میکنه از این قدرت این دریاچه سوء استفاده کنه و همه چی رو عوض کنه، همه چی رو اونجوری که خودش میخواد بسازه و نمیذاره که این داستانها درست حسابی تبدیل و واقعیت بشه و داره در واقع عوضشون میکنه. مثلا همین داستان دیپارچری که من قرار بوده بنویسم و الان نمیدونم چجوری نوشته شده، قرار نبوده داستان ترسناک باشه، قرار بوده داستان معمولی باشه، ولی همون نیروی بدی، نیروی تاریکی باعث شده که این داستان تبدیل بشه به یک داستان ترسناک ناجور. واسه همین هم هستش که داره این اتفاقات عجیب غریب میفته و ملت تبدیل به شبح شدن، خیلی ها دارن میمیرن و از اینجور چیزا. یعنی این حرفا رو آلن به بری میزنه در طول راه و یه مقداری از داستان رو روشن میکنه برای ما. پس چیزی که ما میدونیم و مطمئن هستیم اینه که این دریاچه این توانایی رو داره، این قدرت رو داره که کارهای هنری رو به واقعیت تبدیل کنه، ولی یک نیروی تاریکی یا همون پیرزنه بارباراه وجود داره که داره عوض میکنه این داستانا رو اونجوری که خودش میخواد تا باعث بشه که اون قدرت تاریکی، نیروی تاریکی افزایش پیدا بکنه. خلاصه که آلن داره با بری صحبت میکنه، یهو برای ماشینشون اتفاقی پیش میاد، ماشین چپ میکنه، این چپ شدن باعث میشه شما از بری فاصله بگیرید و جداگانه مسیرتون رو توی جنگل ادامه بدید تا به اون مزرعه برسید. سر راهتون به مزرعه دوباره به یکی از این تلویزیون ها برخورد میکنید. تو این تلویزیون دوباره یه سری چیزهای دیگه مشخص میشه براتون، شفاف میشه واسهتون. اونم اینه که خب گفتیم توی منطقه یک نیروی تاریکی وجود داره. آلن خب این داستان دیپارچرش رو شروع هم نکرده بوده، واسه همین نیروی تاریکی میاد از این موضوع سوء استفاده میکنه، میاد آلیس رو گروگان میگیره و به واسطه آلیس آلن رو مجبور میکنه که داستانش رو شروع کنه به نوشتن و اونجوری که اون میخواد داستان رو جلو ببره و تموم کنه. و واسه همین هم هستش که اگه یادتون باشه گفتیم آلن از اون پیرزنه یا همون باربارا به عنوان ادیتور متنش یاد کرده بود، یه گفته بود آره ادیت میکنه متنمو، خیلی بدم ادیت میکنه و داستانو من یه جور دیگه مینویسم و یه جور دیگه تعریف میکنه و اینا. واسه همینه، چون اون پیرزنه که نماد تاریکیه میخواد داستان جوری پیش بره که باعث افزایش قدرت نیروهای تاریکی بشه و واسه همین هم هستش که داره اینجوری متنها ادیت میشه. نیروی تاریکی داره از داستان آلن استفاده میکنه واسه اینکه حالا بتونه کل دنیا رو بگیره، کل مردم رو بگیره و اینجور چیزا. پس تو این تلویزیون هم دوباره یه سری چیزای دیگه، یعنی یه سری موارد دیگه روشن میشه. آلن و بری حالا هر کدوم جداگانه با یه بدبختی خودشون رو به اون مزرعه میرسونن و میگردن دنبال اون نشونهی که برادران اندرسون گفته بود. این نشونه یه آهنگه، اسم آهنگم Old Gods of Asgard. توی پرانتز بگم این آهنگ سازندش گروه Poets of the Fall. این گروه همون گروهیه که توی بازی مکس پین 1 و 2 سازنده آهنگاش بود، واسه همینه که حالا اینجا این آهنگش استفاده شده. خلاصه این آهنگ رو اینا گوش میدن، آلن گوش میده و بعد از گوش دادن به این آهنگ آلن میگه که آقا ما فردا بعد بریم پیش یه خانومی به اسم سینتیا ویور، یا حالا توی در واقع آهنگ گفته میشه Lady of the Light. اون میتونه به همون کمک کنه و پیغام هم اصلا نشونم در مورد این خانوم است.
There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. She went down to the lake, and in the waves she'd drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny.
خلاصه که اینا وای میسن تا فردا که برن پیش این خانم سینتیا. قبل اینم که بخوابن این بری میره توی خونه میگرده، دو تا بطریه حالا مشروب پیدا میکنه، اینا هم شروع میکنن به مشروب خوردن و مست کردن و اینا، تا اینکه توی همون حالت مستی خوابشو میبره. توی خواب دیگه تقریبا میشه گفتش که داستان معلوم میشه. خب اگه یادتون باشه ما گفتیم اول کار آلیس میفته توی دریاچه، آلن هم خب دنبالش میپره توی آب، ولی صحنه بازی به سرعت عوض میشه و ما آلن رو میبینیم که توی یک ماشینی تصادف کرده. آلن هم وضعیت زیاد خوب نیست و از اون ورم خب ما داستان دیپارچر رو داریم که آلن حتی این کتاب دیپارچر رو ننوشته حالا، ولی دست نوشتاش رو تونست سر راه پیدا بکنه. اینجا کامل معلوم میشه که چه اتفاقی افتاده. توی این صحنه، یعنی صحنه بعدی بازی، شما به عنوان یک سوم شخص دارید به بازی نگاه میکنید، یعنی مثل تقریبا میشه گفت مثل یک خدایی دارید روی اون اتفاقات اون شب در واقع نظاره گرید. اتفاقی که میفته چیه؟ خب آلیس توی آبه، آلن میبینه که آلیس توی آبه، میپره توی آب که آلیس رو نجات بده، ولی خب نمیتونه، یعنی پیداش نمیکنه. خودش شناکنان میاد به ساحل و از آب میاد بیرون. توی ساحل خب اون پیرزنه یهو سر و کلهش پیدا میشه، اون پیرزنه که نماد تاریکیه. به آلن میگه که آره آلیس فقط میخواست تو داستان بنویسی، میخواست که تو رو به زندگی برگردونه، ولی عوضش به جای اینکه تو بهش کمک کنی، به اون توجه کنی، اونو به کشتن دادی و از اونجور حرفای ناامیدانه. البته که آلیس نمرده و خب اون نیروهای تاریکی آلیس رو به گروگان گرفتن تا آلن بتونه اون در واقع داستانش رو بنویسه و تموم بکنه. پیرزنه ادامه میده، میگه که ولی الان دیر نشده، تو هنوز میتونی آلیس رو زنده کنی، نجاتش بدی. دریاچه قدرت اینو داره که داستانهای تو رو به واقعیت تبدیل کنه، پس واسه همین شروع کن به داستان نوشتن و کاری کن که آلیس اونجا زنده بشه و به همین واسطه دریاچه کاری میکنه که اون دوباره به زندگی برگرده. آلن که خب حرفای این پیرزنه رو میشنوه، در واقع یه جورایی تحت تأثیر نیروهای تاریکی قرار گرفته بوده، شروع میکنه به داستان نوشتن. کدوم داستان؟ همون داستان دیپارچره. ولی در واقع اتفاقی که داشته میافتاده این بوده که اون نیروی تاریکی داشته از آلن سوء استفاده میکرده واسه افزایش قدرت خودش. آلن واسه یک هفته درگیر نوشتن داستان میشه، یعنی هی پشت سر هم یه تک شروع میکنه داستان دیپارچر رو نوشتن. واسه همین هم هستش که این برگه های دست نوشت های دیپارچر رو هی پیدا میکنید و تعداد خیلی زیادی رو هم ازشون پیدا میکنید. واسه اینه که آلن بعد اینکه آلیس غرق میشه یک هفته درگیر نوشتن داستان بوده و خب در حالی هم اینا رو مینوشته که تحت تاثیر نیروی تاریکی بوده. این داستان رو داشته می نوشته، اون پیرزن هم خب ادیت می کرده اونجور که خودش می خواسته داستان رو ادامه می داده، ولی باز توی ضمیر ناخودآگاهش، آلن توی ضمیر ناخودآگاهش یه راه فراری رو واسه خودش می ذاره، یک راه فرار یا یک روشنایی رو واسه خودش می ذاره و همین روشنایی به واسطه قدرت دریاچه باعث می شه که آلن برای مدت کوتاهی از اون تحت سلطه تاریکی بیاد بیرون. وقتی آلن از تحت سلطه تاریکی میاد بیرون دیگه دست از نوشتن بر میداره. توی اون حالت گیج و منگی که هست سوار ماشین میشه، میره که بره شهر تا اونجا از یکی کمک بگیره، ولی سر راه که با سوار ماشین تصادف میکنه و خب ادامه ماجرا که حالا اون اول بازی بهتون گفتم. اینجا توی خواب قشنگ معلوم میشه که اون فاصله بین غرق شدن آلیس و تصادف چه اتفاقی افتاده و دقیقا تو این خوابه تقریبا میشه گفت کل داستان مشخص میشه. پس گفتیم داستان اینجا مشخص شده تقریبا. آلن خب هنوز خوابه به همراه بری. اینا وقتی از خواب بلند میشن یهو اون مامور اف بی آی که دنبال آلن بود و میخواست سر به تن آلن نباشه یهو جلوش سبز میشه، اسلحش هم گرفته سمت آلن که دیگه اگه دیگه تکون خورد بکشتش. این پلیس آلن و بری رو برمی‌داره میبره زندون، زندون پلیس شهر. گفتم خیلی هم قاطی از دستش، مشخصه که میدونه چه خبره، یعنی میدونه که آقا این آلن داستان مینویسه، داستانش داره به واقعیت تبدیل میشه و همین داستان آلنه که باعث شده اتفاقات بد بیفته. خلاصه در همین حین که آلن و بری توی بازداشتگاهن، این مامور اف بی آی با رئیس پلیس شهر که حالا قبلا هم ما باهاش برخورد داشتیم میان و به اینا سر میزنن و شروع میکنن ازشون بازجویی کردن که آره تو چیکار کردی، داستانو چجوری نوشتی، تهش قراره چجوری باشه و فلان و اینا. ولی در حین بازجویی کردن اتفاقی که میفته اینه که این نیروی تاریکی، همون طوفانه که یه بار اومده بود سراغ آلن و اون گروگان گیره، دوباره سر میرسه و مامور اف بی آی رو میکشه. اینجا دیگه یکی آلن میمونه، یکی بری میمونه و یکم اون رئیس پلیس شهر که حالا اومده بودش سراغشون. این سه تا وقتی این چیزو میبینن، این اتفاق رو میبینن، حالا بعد یه تصمیم بگیرن، یه خاکی تو سرشون بریزن. آلن به پلیس پلیس میگه، میگه که آقا ما بعد بریم سراغ یک خانومی به اسم سینتیا ویور. سینتیا ویور همون شخصیتی بود که آلن تونست بر اساس اون آهنگ بهش برسه، لیدی آف دی لایت. به رئیس پلیس گفت آره ما بعد بریم سراغ این خانم سینتیاه و از اون کمک بگیریم، اونه که میتونه همه این اتفاقات رو از بین ببره. رئیس پلیس هم میگه آقا این خانم سینتیا توی یک نیروگاه برقیه کنار سد شهر، سد آبی شهر، و ما باید با هلیکوپتر بریم اونجا، اصلا امکانش نیست که با ماشین و پیاده و اینا پاشیم بریم. خلاصه با یه بدبختی، یعنی با یک داستانی، شما سه نفر سوار هلیکوپتر میشید و به سمت اون نیروگاه حرکت میکنید. ولی خب سر راه یه اتفاقی میفته، آلن از هلیکوپتر میفته پایین و مسیرش از اون مسیر اون دو نفر جدا میشه. آلن به صورت جداگانه به نیروگاه میرسه و سینتیا رو پیدا میکنه. سینتیا هم بهتون میگه که آره یه دستگاهیه، یک وسیلهیه که شما به کمک این وسیله میتونید تاریکی رو از بین ببرید، عقب بزنید و خلاصه این قضایا و این اتفاقات رو تموم بکنید و شما رو میبره به سمت یک پایپلاین، این لوله‌های بزرگه که حالا نفت و آب و اینا از توش رد میشه، شما رو میبره سمت یکی از این لوله ها. میگه که آقا از این لوله تو مستقیم میتونی برسی به اون اتاقی که این وسیله هست. یه مقدارم تعطیل میزنه این خانم سینتیا، یعنی یه جورایی که آدم فکر میکنه که دوچار جنون شده و اینا. سر راهتون به اون لوله این خانم سینتیا میاد یک داستانی رو براتون تعریف میکنه و اصل این گذشته، این اتفاقات رو، این تاریکی رو و این دریاچه رو در واقع داستانش رو بهتون میگه. این خانم سینتیا بهتون میگه، میگه که خیلی وقت پیش یه زن و شوهری میان تو این کلبهه توی این دریاچه. اون موقع هم کلبهه واقعا وجود داشت، یعنی سرکاری نبوده. یه زن و شوهری میان، شوهر اسمش توماس زین بوده، یک نویسنده، زن هم یک خانم مسنی بوده به اسم باربارا، همون باربارا، همون پیرزنه که الان نماد تاریکی است. خلاصه این زن و شوهر میان تو این کلبهه و اتفاقی که میفته اینه که زن بر اثر یه اتفاقی میفته و میمیره و توماس زین که حالا در غم از دست دادن زنش بوده به قدرت دریاچه پی میبره و میفهمه که آره این دریاچهه میتونه تمام داستانهایی که من مینویسم رو به واقعیت تبدیل کنه. واسه همین شروع میکنه به نوشتن یک داستانی که زنش توی اون داستان زنده میمونه و به زندگی برمیگرده و اینا. ولی خب مسلما قرار نبوده که توی دنیای واقعی هم این زنه به زندگی برگرده. در عوضش چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته داستانهای توماس زین نیروهای تاریکی رو به قول معروف بیدار میکنه و هر چقدر این توماس زین بیشتر داستان مینوشته، این نیروهای تاریکی بیشتر قوی میشده، تا اینکه یه جایی میرسه این توماس میفهمه که چه گندی زده، چه اشتباهی کرده. واسه همین دوباره شروع میکنه به نوشتن یک داستان جدید تا همه چیزایی که قبلا نوشته و به وجود آورده و اینا رو به قول معروف برگردونه به حالت اولیش. ولی کاملا موفق نمیشه، یعنی میتونه که جلوی تاریکی رو بگیره ولی تا حدودی، و کاملا موفق نمیشه. بعد از این اتفاقات توماس میاد یک وسیله ای رو به وجود میاره که و این وسیله رو هم در اختیار سینتیا قرار میده، میگه که آقا اگر بعد از این اتفاق مشابهی برای کسی افتاد این وسیله رو بهش بده، به کمک این وسیله طرف میتونه دیگه کلا نیروهای تاریکی رو از بین ببره و جلوشون رو بگیره و اینجور چیزا. سینتیا در راه بردن آلن به سمت اون وسیله این حرفا رو بهش میزنه. در حالی که حالا شما و سینتیا دارید میرید به سمت اون اتاق، یه اتفاقی برای هلیکوپتر میفته، هلیکوپتری که هم بری توشه هم رئیس پلیسه. شما میرید سراغ اونها، نجاتشون میدید و حالا ستایی میرید سراغ سینتیا و سینتیا رو هم پیدا میکنید و میرید سراغ اون اتاقی که به هر حال اون دستگاه توشه. به محض اینکه وارد اون اتاق میشید، اول یک دست نوشته پیدا میکنید از توماس. آلن وقتی دست نوشته رو میخونه میبینه که آره، این زندگی نامه خود آلنه، زندگی نامه بچگی هاشه. تو اون دست نوشته داستان بچگی آلن رو نوشته. چه داستانی؟ همون داستانی که خود آلن یه بار برای زنش تعریف کرد، که آره من 7 سالم بود، نمیتونستم شبا بخوابم، هوا تاریک میشد، بعد مادر من اومد سراغم گفتش که خب بچه نترس، من بهت یه وسیله میدم تاریکی ها رو از بین ببره و اینا، و بعد اون کلیکر رو بهش داد. خب این داستان رو آقای توماس توی اون برگه دست نوشته نوشته و زیر اون برگه هم همون دستگاه کلیکر یا همون وسیله ها رو برای آلن گذاشته. آلن خب وقتی اینو میبینه خیلی تعجب میکنه، میگه که اصلا آقا توماس چجوری زندگی نامه من رو میدونسته؟ اصلا این کلیکره رو من داده بودم به آلیس، چجوری الان اینجا سر از اینجا درآورده بود و اینا. خلاصه مهم نیست، کلیکره رو ور میداره و تصمیم میگیره که بره توی اون حالا اون کلبه‌ای که شروع کرده بوده به داستان نوشتن. آلن توضیح میده برای بری و برای رئیس پلیس و حتی سینتیا، میگه که آره تنها راه از بین بردن تاریکی اینه که من برم به اون کلبهه، به کمک این کلیکره تاریکی رو از بین ببرم و داستان رو اونجوری که خودم میخوام تموم کنم، نه اونجوری که اون تاریکیه میخواد، و اینجوری میتونم دیگه جلوی همه اتفاقات رو بگیرم و کلن همه چی رو برگردونم به حالت اولیش. خلاصه این که آلن از بقیه جدا میشه، خودش رو به کلبهه میرسونه. کلبهه دیگه الان هست، یعنی به صورت خیلی عجیب غریبی کلبه وجود داره. خودتون رو به کلبه میرسونید، وقتی وارد کلبه میشید پیرزن جلوتون وایساده و خب دوباره شروع میکنه به حرفای ناامیدانه زدن. شما هم به کمک همون کلیکره کلکش رو میکنید و از دستش خلاص میشید. بعد میرید طبقه بالا توی اتاق کار و شروع میکنید آخر این داستان رو نوشتن. در حالی که دارید این آخر داستان رو می نویسید، آلن داره به این موضوع فکر میکنه و برای پلیر هم نشون میده، میگه که آقا ما وقتی داریم یک داستان رو می نویسیم باید بین روشنایی و تاریکی تعادلی برقرار کنیم، نمیتونیم که همه چی خوب باشه، همه چی خوب تموم بشه و اسم داستان رو هم بذاریم داستان ترسناک. نه، نمیشه، باید یک سری از خودگذشتگی ها وجود داشته باشه، نمیشه که همه سالم و شاد و خوشحال باشن و بمونن و داستان هم اینجوری تموم بشه، نه، باید حتما یکی جونش رو فدا بکنه. در حالی که این توضیحات رو آلن داره میده، داستان رو می نویسه.
There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light.
وقتی داستان نوشته میشه، صحنه بازی دوباره برمیگرده به روز حادثه، روزی که آلیس میفته توی دریاچه. آلیس افتاده توی دریاچه و آلن هم پشت سرش پریده توی آب. ولی اتفاقی که افتاده اینه که این آلن نیست که از آب میاد بیرون، این آلیسه که میاد بیرون. آلیس زنده از توی آب میاد بیرون، شناکنان خودش رو به سمت ساحل میرسونه، ولی هر چقدر که آلن رو صدا میزنه هیچ صدایی از آلن نمیشنوه. از اون ورم اون سمت شهر همه چی میزونه، همه آدم ها سالمن، همه شاد و خوشحالن، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. تنها چیزی که ما میبینیم اینه که اون پیشخدمته که در تسخیر نیروی تاریکی بوده هنوز هم رفتارش عجیب و غریبه. یک فانوسی رو دستش گرفته، یک خنده شیطانی رو داره، خیلی عجیب غریب وایستاده و خیلی عجیب غریب داره دوربین رو نگاه میکنه. ولی خب همه چی بقیه چیزا هم در امن و امانه و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. توی صحنه آخر دوباره برمیگردیم به اتاق کار آلن و خب آرن رو میبینیم که هنوز پشت میزش نشسته و داره داستان رو تموم میکنه. دوروبر خونه هم از توی پنجره ها میبینیم که دوروبر خونه هم تاریکی در جریانه. این شبح های تاریکی هی دارن میان و میرن و جمله آخر آلن رو میشنویم که میگه که این یک دریاچه نیست، این یک اقیانوسه. و بعد صفحه بازی سیاه میشه و آخر کار اسم آلن رو میشنویم که یکی ازش میخواد که بلند بشه. It's not a lake. It's an ocean. البته بگم جای نرید، داستان یکم ادامه داره. خب اینجا اتفاقی که میفته اینه که اگر فقط قسمت اصلی بازی بازی کرده باشید، اینجا بازی تموم میشه و پلیر توی یک خماری میمونه و اصلا خب نمیفهمه که چی شده و چه خبر شده و اینا. فقط تنها چیزی که میتونیم بفهمیم اینه که آره، آلن تونسته زنش رو نجات بده و اون شهر رو هم تا حدودی نجات بده، ولی خب خودش توی تاریکی گیر کرده و نتونسته فرار بکنه. و اون جمله آخری هم که آلن میگه که آره این دریاچه نیست و یه اقیانوسه و ایناست، که خودش به خودی خود کلی تفسیر میشه ازش کرد. خب ولی بعد یکی دو ماه از تاریخ انتشار قسمت اصلی بازی یه DLC از بازی میاد بیرون. این DLC دو تا قسمت داره. قسمت اولش اسپشیال 1 The Signal و قسمت دومش اسپشیال 2 The Writer. تو این داستان ها، حالا هر کدوم از این قسمت ها خودش تقریبا 1 ساعت بازیه، تو این داستان ها اتفاق عجیب غریبی نمیفته. فقط پلیر رو بیشتر روشن میکنه که وضعیت فعلی آلن چیه. گفتیم آلن زنش رو نجات میده، شهر رو هم نجات میده، ولی اتفاقی که میفته اینه که خودش توی تاریکی گیر میکنه. وقتی آلن خب تو تاریکی گیر میکنه دیگه ذهنش درست حسابی کار نمیکنه، ذهنش آشفته است و خیلی داره تلاش میکنه که از این دنیای تاریکی فرار بکنه. بعد کشوقوسای زیاد و بعد از درگیری های زیاد و به کمک این توماس سینه، همون نویسنده قبلیه، موفق میشه که ذهن خودش رو خالی کنه و بهش یه نظمی بده. و آخر این DLC ها میبینیم که آلن الان خیلی تر و تمیز، خیلی میزون، دیگه دیوونه نیست، روانی نیست، توی اون اتاقش الان پشت دستگاه تایپشه و داره بیرون رو نگاه میکنه. بیرون اون کلبه هنوز همون شبح های تاریکی در حال حرکته، با این تفاوت که الان یک سری نورهای روشنایی هایی داره از توی این تاریکی ها بیرون میزنه و این نشون میده که خب ایول، الان آلن میتونه احتمالش هست که بتونه از این دنیا نجات پیدا کنه و خودش رو نجات بده. آلن که الان دیگه اوضاعش میزونه، فکر و ذهنش اوکیه، تصمیم میگیره که از این دنیا فرار کنه. واسه همین همونجور که پشت دستگاه نشسته، یه کاغذ جدیدی رو، یه کاغذ سفیدی رو توی دستگاه تایپش میذاره و عنوان کتاب جدیدش رو تایپ میکنه. The Return یا بازگشت، اثر آلن ویک. و بازی اینجا تموم میشه.
Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time. Leaving this place would be hard. Maybe impossible. It wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Before, I was ready to curl up and die, let myself slip away. But here I was, the yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake, and I'm a writer.
بازی آلن ویک در سال 2010 توسط کمپانی رمدی ساخته و منتشر شد. نویسنده اصلی بازی آقای سم لیک که قبلا هم داشتیم توی اپیزودامون. سم لیک نویسنده سری اول و دوم بازی مکس پین بود و خب این بازی رو هم نویسندگیش رو به عهده داشت و واسه همینم میشه گفتش که دلیل اصلی که این داستان این بازی اینقدر خوب از آب در اومده نویسندگی آقای سم لیک هستش. بازی زمانی که منتشر شد خب خیلی طرفدار پیدا کرد، امتیازهای خیلی بالایی گرفت توی استیم، از 10-9 گرفت و خب امتیاز خیلی زیادی هم هستش و این نشون میده که داستان بازی خیلی خوب تونست طرفداراش رو درگیر خودش بکنه. البته خب خیلی وقته که حرفهایی هست در ارتباط با قسمت دوم این بازی، چون به هر حال گفتم بازی هنوز تموم نشده، یعنی آلن باید از اون دنیای بیاد بیرون. خیلی وقته که طرفدارای این بازی منتظرن که قسمت دومش ساخته بشه، ولی متاسفانه هنوز که هنوز این اتفاق نیفتاده، به خصوص که رمدی الان بازی‌های جدیدی رو هم منتشر کرده. فعلا امیدی به انتشار این بازی نیست. البته خود رمدی تایید کرده، گفته آقا من قسمت دوم این بازی رو میدم بیرون، ولی فعلا دنبال این قسمت نباشید، حالا قرار نیست این اتفاق بیفته. سازنده موسیقی متن این بازی هم، کمپوزر این بازی هم، یه آقای به اسم پتری آلانکو، آدم ناشناسی حالا، یا حداقل من چیزی ازش پیدا نکردم، ولی نکته جالب همون آهنگی بود که وسط بازی ما شنیدیم، هم آهنگی که آلن شنید و فهمید که بعد بیاد سراغ خانم سینتیا. گفتم این آهنگ برای گروهی به اسم Poets of the Fall. این گروه قبلا با آقای سم لیک سر بازی‌های مکس پین 1 و 2 همکاری کرده و خب یکی از نکات جالب بازی هم همین بود. نکته خاص دیگه هم نداره این بازی، فقط این که اگه میخواید این بازی رو تجربه کنید، من پیشنهاد میدم حتما این بازی رو تجربه کنید، فقط حواستون باشه که گیم پلی این بازی یکم زیاده، یعنی نزدیک 800-900 ازتون وقت میبره، حالا بستگی داره که چقدر حرفه‌ای باشید، چقدر بخواید دقیق با جزئیات بازی رو جلو برید. تقریبا نزدیک 8-9 ساعت ازتون وقت میگیره، ولی خب بد نیست، قشنگه، یعنی من گیم پلیش رو خودم شخصا دوست داشتم، داستانش که دیگه خیلی عالی، و پیشنهاد میدم که حتما سراغ این بازی برید. این بازی یه DLC دیگه هم داره به اسم Alan Wake Americans Nightmare که الان در زمان ضبط این پادکست این DLC به صورت مجانی در اختیار حالا اون کسایی که اصل بازی رو خریدن قرار میگیره. حالا اگه احیانا به احتمال 1% این بازی رو مثلا توی شبکه استیم خریداری کردید میتونید DLCش رو به صورت رایگان از همون شبکه دریافت کنید، ولی خب احتمالش خیلی کمه چون ما اکثرا بازیامون رو کرک شده میگیریم و بازی میکنیم، به جز حالا بچه هایی که توی کنسول میرن سراغ این بازی ها و خب البته اونا هم کرک شده میرن سراغش، ولی بعضی ها هستن که اوریجینال پیگیری میکنن. واسه همین واسه کسایی که اوریجینال این بازی رو داشتن یا دارن بگم که میتونید برید و این DLC رو رایگان دریافت کنید. نکته خاص دیگه هم نیست، امیدوارم که از داستان این اپیزودمون راضی بوده باشید. این هم اپیزود 10 پادکست بازی باز بود با داستان بازی Alan Wake. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. شما میتونید پادکست بازی باز رو روی هر جایی که میشه پادکست گوش داد گوش بدید، فرق نمیکنه بسترهای فارسی، بسترهای خارجی، پادگیرها، فرق نمیکنه، از هر جایی که میشه پادکست گوش داد میتونید ما رو دنبال بکنید. پیدا کردنمون هم کاری نداره، فارسی سرچ کنید پادکست بازی باز یا انگلیسی سرچ کنید بازی باز پادکست، راحت ما رو پیدا میکنید. شبکه‌های اجتماعی ما رو حتما دنبال بکنید، توی تلگرام، توی توییتر و اینستاگرام، اونجا مطالب اضافه تری میذاریم در ارتباط با هر اپیزود، مثلا والپیپرهای بازی، مثلا لینک دانلودها یا موسیقی متن‌های بازی. حتما ما رو فالو بکنید توی این شبکه‌های اجتماعی. باز پیدا کردنمون کاری نداره، انگلیسی سرچ کنید بازی باز پادکست، راحت میتونید ما رو پیدا کنید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو حتما به من بگید، پیشنهادات بازیاتون رو بگید که در مورد چه بازی‌هایی دوست دارید در واقع من صحبت بکنم که من به لیستم اضافه بکنم. اگر جایی رو دارم اشتباه تعریف میکنم، تلفظی رو دارم اشتباه میگم یا طرز بیانم خوب نیست، حتما به من بگید که من برای اپیزودهای بعدیم این موضوع رو تصحیح بکنم. اگر هم شما خاطره ای از بازی هاتون در این بازی هایی که من تعریف میکنم دارید، حتما به من بگید که من توی پادکست به این خاطرات هم ارجاع بدم. خلاصه که ممنون که به بازی باز گوش میدید، ممنون از شما همراهان همیشگی و دوستداران بازی. تا اپیزود بعدی و یه بازی دیگه، خیلی مخلصم.